عجب.
وقتی خانم سوئدی مرد، شما در انکارا و هنگام مرگ دختر انگلیسی در سنتروپه بودید. هنگام مرگ 20 نفر دیگه هم شما در همون شهرهایی بودید که اونا مردن. من فقط مرگ وتنویل وزیر و کنتس ویندیش گریتز و لورد لیورپول رو به خاطرتون میارم.
تمام اونایی که اسمشون تو لیسته؟
بدون استثنا.
ببینم، شما همه جا به دنبال من میامدید آقای هوفر؟
چون نمیخواستم ناشیگری کنم، مجبور بودم به دنبالتون بیام. از محلی به محل دیگه، از یه شهر ییلاقی گرون به یه شهر ییلاقی گرون دیگه.
پس شما فقط در آدلبودن و بادن بادن اقامت نکردید؟
هر جا که شما اقامت کردید منم کردم.
این کار براتون خیلی گران تمام نشد؟
مفلس کننده بود. در ثانی موجودی من خیلی قلیل بود. حقوق بازنشستگی منم با وجود درآمد سرشار کمپانی اوکسلی و تروست مسخره آمیز بود. من مجبور بودم خیلی قناعت کنم و خیلی محرومیت ها رو تحمل کنم. در بعضی از این مسافرت ها استاد
کربس،
آقای کربس عزیز، مجبور بودم واقعا از غذای روزانه من بزنم. فقط تعقیب شما در 7 سال پیش به امریکای جنوبی برام غیر ممکن بود و همچنین تعقیب شما در مسافرت های سالیانتون به جنگل های هندوستان و افریقام که البته برام اصولا میسر نبود.
خب عیبی نداره هوفر عزیز، اونجا من فقط پلنگ و فیل شکار میکنم.
به جز این دو مورد در تمام مسافرت های دیگه من در نزدیکی شما بودم.
بله بله، مثل اینکه همینطوره.
هر جام که ما اتراق میکردیم، شما در یک هتل لوکس و من البته در یک پانسیون فقیرانه، یک حادثه و تصادف به وجود میامد که شما اونو به صورت قتل به روی کاغذ میآوردید.
هوفر عزیز، شما یکی از عجیبترین افرادی هستید که من تا کنون شناختم.
و طبعا برای من این سوال پیش اومد که چطور این رابطه بین اثرهای شما و حقیقت واقع به وجود اومده.
حقم داشته اید.
و بالاخره دو جواب به نظرم رسید. یا اینکه شما افرادی رو از طبیعت انتخاب میکردید و در داستاناتون مدل قرار میدادید، و یا اینکه داستانهای شما در طبیعت هم درست همونطور که نوشته بودید اتفاق میافتادن.
بله همینطوره.
اگه بخوایم مورد دوم رو قبول کنیم، بایستی داستانهای شما رو که هر کسی پدیده فانتزی خلاقه و شگرف شما میدونه در حقیقت اخبار واقعی بدونه.
خب
مدت مدیدی تردید داشتم تا تونستم این نظر رو قبول کنم، ولی امروز مطمئنم که این تنها امکان موجوده و تازه اینجا اشکال جدید خودنمایی میکنه. اگه داستانهای شما حقیقی باشن، پس قاتلین شما هم حقیقی هستن، و اون وقت این سوال پیش میاد که این قاتلا کی هستن.
خب و شما چه جوابی پیدا کردید؟
ما بایستی تمام این قاتلهای مختلف رو فقط یک نفر بدونیم. قهرمانای شما تمام خصوصیات یک فرد رو دارا هستن: نیرومند هنگام قتل، اغلب با سینه لخت، با سر بزرگ و تاس، بیشتر مست و بسیار سرحال. قاتل شما هستید.
یعنی میخواید بگید که من چندین بار
21 دفعه
22 دفعه
21 دفعه میلیاردر آرژانتینی رو نباید به حساب آورد.
بسیار خوب، یعنی من تقریبا 22 دفعه آدم کشتم.
به این مطلب ایمان کامل دارم. من الان نه تنها در برابر بزرگترین نویسنده، بلکه در برابر بزرگترین قاتل جهان نیز قرار دارم.
عجب، 22 دفعه
21 دفعه.
بله 21 دفعه. وقتی آدم این حرفو میشنوه،
یک حالت روحانی و مقدس با آدم دست میده استاد ارجمن.
کربس، بسیار خوب فرشت کتوفر عزیز، حالا از من چی میخوای؟
آقای کربس ارجمن، بالاخره تونستم کشف خودم رو برملا کنم، حالا دیگه میتونم یه نفس راحت بکشم. من همیشه از این لحظه ترس داشتم، ولی هیچ وقت اشتباه نکردم. میبینم که شما تصمیم دارید هنوز با من به مهربانی رفتار کنید. بنابراین خواهش میکنم اجازه بدید بقیه حرفا من با صراحت وحشتناک بزنم.
او خواهش میکنم.
اوایل هیچ فکر دیگه جز این نداشتم که شما را به دست عدالت و قانون بسپارم.
یعنی حالا فکرتون عوض کردی؟
بله استاد ارجمند.
چرا؟
من 10 ساله که دورا دور مواظب شما هستم. من دیدم که شما با چه استادی شهوات خودتون رو خاموش میکنید، با چه تسلطی قربانیای خودتون رو انتخاب میکنید و با چه آرامشی کار خودتون رو انجام میدید.
یعنی شما شیفته من شدید؟
بی نهایت.
شیفته نویسندگی من یا شیفته جنایاتم؟
هم از نظر ادبی و هم از نظر جنایی.
صحیح.
من هرچه بیشتر رد پای شما را از نظر جنایی پیدا می کنم، بیشتر متوجه عظمت کارهای شما از نظر ادبی می شم. من تصمیم گرفتم در راه هنر شما یه قربانی وحشتناک بدم.
آه، و اون قربانی چیه؟
من حاضرم از بزرگترین خوشبختی ها بگذرم، از شهرت.
یعنی شما نمی خواید منو لو بدید؟
این کار را نخواهم کرد.
خب، و انتظار دارید که من این کار شما را چجوری جبران کنم؟
با یه کمی، چطور بگم، حق شناسی.
به چه صورت؟
من مفلس شدم، من همه چیزم و فدای شغلم کردم، دیگه نمیتونم این زندگی رو که در اون خودم و وقف خدمت به عالم پلیسی کردم ادامه بدم. دیگه قادر نیستم از یه شهر ییلاقی گرون به شهر دیگه کوچ کنم. من که یه موجود باهوش هستم مجبورم با افتضاح به انتویل برگردم. اگه شما
ادامه بدید،
اگه شما به حقوق بازنشستگی من که از کمپانی اوکسلی و تروست میگیرم کمی پول تو جیبی اضافه نکنید. آقای کربس ارجمند، مثلا 600 یا 700 فرانک سوئیس در ماه، تا به این وسیله بتونم به نام علاقمند و داننده اسرار در زندگی شما سهمی داشته باشم.
آقای فرشت کتوفر عزیزم، منم مایلم در برابر شما اقراری بکنم. منم میخوام به قول خودتون با استراحت وحشتناکی برای شما صحبت کنم. بدون شک شما بزرگترین کارآگاهی هستید که من تا کنون دیدم. ذکاوت شما، استعداد شما در حل مسائل جنایی شما را به راه عوضی نکشونده. من اعتراف میکنم.
اعتراف میکنی؟
بله اعتراف میکنم.
که خانم سعیدی رو کشتی؟
که خانم سعیدی رو کشتم.
دختر جوان انگلیسی رو هم همینطور؟
اونم همینطور.
قتل کنتس هم کار شماست؟
همینطوره، و همینطور خانم میلیونر آرژانتینی.
خیلی متاسفم، این یه مورد رو قبول ندارم.
آقای عزیز،
شما خودتون خوب میدونید که دارید زیاده روی میکنید استاد ارجمند.
کربس، بسیار خوب، پس خانم میلیونر رو حساب نمیکنیم.
به جز این یه مورد تمام. این ساعت بهترین ساعت زندگانی منه.
درست میگی، بله، این بهترین ساعت زندگی شماست، اما شاید به معنای دیگری غیر از اون چه منظور خود شماست.
باشه میام فردریک. ببخشید، نمیدونستم مهمون داری. من باید برگردم پهلوی پاپا. خدا
خدافظ.
این خانم که پا برهنه از اتاق پهلویی به اینجا اومد و بعد بیرون دوید، دختر سرهنگ انگلیسی نیست که اتاقش پهلوی اتاق شماست؟
بله بله بله، خودشه.
قربانی بعدی شماست؟
نه نه، فکر نمی کنم. قربانی آینده من شخص دیگری خواهد بود. فراموش نکنید آقای هوفر که شما با وجود صحت تحقیقاتتون مرتکب اشتباهی شدید. هیچ وقت فکر نکردید که وقتی خودتونو به من معرفی کنید و بگید که اسرار زندگی خصوصی منو میدونید براتون خطرناک باشه؟
منظورتون اینه که میبایستی فکر میکردم ممکنه شما منو به قتل برسونید؟
بله درست همینطور.
واضحه آقای کربس ارجمند، من به این خطر فکر کردم و به همین علت اطراف محل سکونت شما رو زیر نظر گرفتم. بالای اتاق شما یه خانم امریکایی که ستاره سینما سکونت داره، طرف چپ یک سرهنگ انگلیسی، سمت راست یک بیوه زن از طبقه مردم عادی.
ببخشید، یک دوشس بیوه؟
اشتباه میکنید، من تحقیق کردم، شوهر اون سریدار یک کاخ اشرافی در ژنو بوده.
عجب.
و در اتاق پایینم یک کشیش به نام سرنوویتس که ناراحتی ریوی داره مقیمه. فقط کافیست که یک صدای کمک کنید از این اتاق بیرون بره و اون وقت جنجالی برپا خواهد شد که دنیا رو خواهد لرزون. بنابراین اگه میخواستید منو بکشید مجبور بودید طوری این کار بکنید که سر و صدا در نیاد، و البته قتل بی سر و صدا فقط مسمومیت.
میفهمم. بله، پس به این علت بود از سیگارای برگ منم حاضر نشدید یه دونه بکشید.
هرچی باشه لورنس هوخشترسلر خواننده اپرا با یک سیگار برگ خیلی ملایم هاوانا که قبلا در یک سم قوی هندی خوابونده شده بود نابود کردید.
فرشت کتوفر عزیزم، شما فراموش کردید که اهل انتویل هستید.
این دهکده رو دست کم نگیرید. انتویل اگرچه کوچکه ولی مثل همه شهرهای متمدن دنیا با تمدن و فرهنگه.
با وجود این شما پشت کوه زندگی کردید. در غیر این صورت بایستی می دونستید که تحقیقات چندین سالتون چقدر بی‌معنی و احمقانه است. شما مطلبی رو ثابت کردید که اصولا لزومی به اثباتش نبود.
منظورتون اینه که...
بله، چیزی رو که شما فکر میکنید خودتون کشف کردید دنیا مدت هاست میدونه.
این غیر ممکنه. من تمام روزنامه های وزین دنیا رو با دقت تمام زیر رو کردم و تو هیچ کدوم از اونا کوچکترین اشارهی به این مطلب نشده.
حقیقت رو این روزها فقط در روزنامه های کم اهمیت میشه پیدا کرد. فرشت کتوفر، جریان قتل های من در این روزنامه ها نوشته شده. فکر میکنید اگر مردم نمیدونستن که من فقط قتل‌هایی رو که به دست خودم انجام دادم مینویسم برای خریدن رمان‌هام اینقدر سر و دست میشکستن؟
ولی استاد
کوربس،
ولی آقای کوربس ارجمند، در این صورت شما میبایستی خیلی وقت پیش دستگیر شده باشید.
چرا؟
چون شما آدم کشتید، ده‌ها نفر آدم کشتید.
خب بعد، در نظر طبقات عادی مردم ما نویسندگان از قدیم از نظر اخلاقیات هیولاهای محسوب می شدیم. شما به گوته، بالزاک، بودلر، ورلن، رامبو، ادگار آلن پو فکر کنید. ولی همیشه وضع اینطور نموند. اول دنیا از ما وحشت کرد، ولی به مرور زمان فقط به همین علت که ما انسانهای وحشی هستیم به ما علاقمند شد. ما از نظر مرتبه اجتماعی چنان ترقی کردیم و شاخص شدیم که به دیده مافوق بشر نگاهمون میکردند. مردم نه تنها ما را قبول داشتند، بلکه تقریبا علت عمده علاقه اونها به ما به خاطر اعمال عجیب ما در زندگیمون بود. ما برای میلیون ها انسان افرادی ایدئال بودیم که اجازه هر کاری رو داشتیم و هر عملی برامون مجاز بود. ما از هنر خودمون فقط به عنوان یک اجازه نامه برای خطاکاری ها و حادثه جوی ها استفاده میکنیم. فکر میکنید برای داستان قاتل کودک اگر قاتل خود من نبودم ممکن بود به من جایزه نوبل بدند؟ این نامه ها رو که خروار خروار در اتاق من ریخته نگاه کنید. اینها همه رو خانم های از طبقات بالا، متوسط و حتی گلفتا به من نوشتند و در اونا خودشون رو برای کشته شدن به دست من پیشنهاد کردند.
من خواب میبینم.
پس دیگه بیدار بشید. این موضوع رو که یک نویسنده فقط از نظر بیانی و روی فرم کار میکنه فقط منتقدین باور میکنند. ادبیات حقیقی خودش رو فقط با سخنسرایی مشغول نمیکنه. وظیفه او راضی کردن جامعه بشریه و جامعه بشری تشنه یک فرم جدید با وسایل بیانی جدید و از همه مهمتر تشنه دانستنی ها و معلومات نیست، بلکه تشنه یک زندگیه که در اون زندگی به امید احتیاجی نباشه. چون امید مدت هاست در دنیا نابود شده. بشر تشنه اون زندگی است که در اون آتش ها رفت بشه، پر از لحظات حساس، پر از خطرها و پر از ماجراهایی باشه که دیگه در دنیای ماشینی ما زندگی عادی نمیتونه به مردم ارائه بده و ارائه اون فقط توسط هنر امکان پذیره. امروز ادبیات به منزله کپسولی شده که جای اون نوع زندگی رو پر میکنه که دیگه امکان وجود اون نیست و برای ساختن این کپسول متاسفانه باید نویسندگان اون طور زندگی کنن که در آثارشون منعکس میشه. و اینو از من باور کنید که این طور زندگی به مرور زمان روز به روز جهنمی تر میشه، به خصوص وقتی که انسان پا به سن گذاشته باشه.
آه ماکسیمیلیان فردریک، اجازه هست؟ ایوا میخواستم.
برو بیرون، برو بیرون.
ببخشید.
این همون ستاره سینمای امریکایی بود. من وقتی جوان بودم با متد معینی شروع به مقاله نویسی کردم. فقط چند مدیر روزنامه گمنام منو تشویق کردند و بعد دیگه هیچ احمقی سراغ منو نگرفت. حقم داشتند. بعد نویسندگی رو کنار گذاشتم و شروع به دنیا گردی کردم. در جستجوی نفت به مشرق زمین مسافرت کردم. به ایران رفتم. اما در اونجام کارم نگرفت. بنابراین برام راهی باقی نمون جز اینکه شرح زندگی خودم رو بنویسم. و فکر میکردم که بعد از این کار منو به زندان خواهند برد. ولی اولین کسی که به من تبریک گفت و کمک مالی هنگفتی به من کرد همون آتاشه سوئدی بود. و داستان من که چیزی جز ماجرای خودم و زن او نبود شهرت جهانی کسب کرد. بله و بعد وقتی فهمیدم مردم چی میخواند از اون به بعد مطابق میل اونها فقط شرح زندگی و ماجراهای خودم رو نوشتم. سبکی رو که سابقا در مقاله نویسی رعایت میکردم به دور انداختم و تصمیم گرفتم بدون سبک بنویسم. اما ناگهان متوجه شدم که همین بدون سبک نویسی خودش سبک مخصوصی برای من شده. به این ترتیب من مشهور شدم و همین شهرت مجبورم کرد که روز به روز زندگی وحشیانه تری داشته باشم. چون خواننده میل داشت که مرتب منو در وضعیت‌های وحشیانه تری ببینه و به وسیله من ماجراهای جنون آمیزی رو که برای خود او قدغن شده بود در عالم خیال انجام بده. این بود که از من قاتل وحشتناکی به وجود اومد. اون چه بعد از این اتفاق افتاد به شهرت من بیشتر کمک کرد. مردم کتابای من رو دست می بردند. چاپهای پی در پی تکرار می شد. و حالا سر و کله شما پیدا شده با این کشف مسخرتون که وجود شباهتی رو بین رمان‌های من و حقیقت کشف کردید. شما مرا به هیچ یک از دادگاه‌های دنیا نمیتونید بکشید چون دنیا مرا همونطور که هستم میخواد. مردم شما رو دیوانه خواهند خواند همونطور که تمام اونهای رو که قبل از شما خواستند این کار رو بکنند دیوانه خواند. شما خیال میکنید اولین نفر هستید. تا حالا مادرها، زنها، شوهرها با چشمهایی که از فرط خشم و غضب سرخ شده بود فریاد کنان پیش دادستانها اومدند. اما هر ادعانامهی که بر ضد من تشکیل شد مسکوت بود و هر کس که سعی کرد مرا مقابل میز محاکمه بکشه خودشو مسخره کرد. شما دیوونه هستید فرشته کتوفر. شما تمام اندوخته مالی خودتون رو با یک اقدام احمقانه از دست دادید و باید مجازات بشید. و حالا انتظار نداشته باشید که من به شما کمک کنم، بلکه انتظار چیز دیگه یه داشته باشید. فریاد بزنید و کمک بخواید.
کمک بخوام؟
من به یک سوژه جدید احتیاج دارم.
به یک سوژه جدید؟
و سوژه جدید من شما هستید.
منظورتون از این حرفا چیه؟
کم کم وقت اونه که دست به کار بشم.
چرا یه مرتبه هفتیش کشیدید؟
هنوزم نفهمیدید؟
خیلی خوب میرم، همین الان میرم.
من افتیر نکشیدم که شما برید، بلکه برای اینکه کشته بشید.
به تمام مقدساتم قسم میخورم که همین الان ایزل هوهباد رو ترک میکنم و به انتویل برمیگردم.
نه نه، شما سوژه یک نمایشنامه رادیویی رو به من دادید و حالا باید بمیرید. چون من اصلا قوه خلاقه ندارم و فقط چیزی رو میتونم بنویسم که خودم انجامش داده باشم. توسط من نام شما در ادبیات جهان ثبت خواهد شد فرشته کتوفر. میلیون ها بشر شما را خواهند دید، همینطور که از ترس به خودتون می‌لرزید، همینطور که چشماتون از حدقه بیرون اومده، همینطور که دهنتون از وحشت باز مونده. همه شما را همینطور خواهند دید. خواهند دید که چطور در برابر شکلک های ترسامیز یک کتاب فروش بی خبر از حقایق حقیقت قصدن خودش میگره.
کمک کنید.
خب مردم به این اتاق هجوم آوردن. اون ستاره سینما و سرهنگ انگلیسی، سرنویس کشیش، همه اومدن شما رو نجات بدن. نه
نه، شما شیطون هست.
نه نه نه، من یک نویسنده هستم و به پول احتیاج دارم.
بله،
نمایشنامه‌ای که من درباره قتل شما خواهم نوشت در تمام ایستگاه‌های رادیو اجرا خواهد شد.
بله میدونم.
من مجبورم از نقطه نظر مالی هم که شده شما رو بکشم. خیال میکنید این کار برای من تفریح داره؟
نه،
باور کنید من صد بار ترجیح میدادم که با شما یکی دو ساعت بیلیارد بازی کنیم تا اینکه تمام شبو بشینم و داستان قتل سرکار رو بنویسم.
رحم کنید، رحم کنید استاد ارجمند.
کربس،
آقای کربس ارجمند، رحم کنید، عاجزانه از شما تقاضا میکنم.
برای کسی که با ادبیات سر و کار داره رحم معنی نداره.
کمک کنید، کمک کنید.
شما 23 قربانی من هستید.
22
23
کمک، کمک کن.
عجب ناشی احمقی بود.
آقای کربس، نظر ازای خدا چطور شده؟
مهمون من خودشو از بالکن به پایین پرت کرد سباستیان. به نظرم رسید که او به یک ترس عجیب و نامفهوم دچار شده بود. نفهمیدم چرا. رئیس هتلم داره میاد.
آقای کربس ارجمند، خیلی خیلی از این واقع متاسفم. یه دیوانه مزاحم شما بوده، حالا مغزش خورد شده، اون پایین توی گلهای روز افتاده. نگهبان این هتل از مدت‌ها پیش متوجه شده بود که اون دیوونه است. باز خدا رحم کرد که در اثر سقوط اون کسی مجروح نشد.
بله بله، ترتیبی بدید که دیگه کسی مزاحم من نشه.
البته البته آقای کربس ارجمند، البته.
بسیار خوب، شروع میکنیم سباستیان، اما اول باید یک سیگار بکشم. اون لیستی رو که رو میزه آتش بزنید.
این اسما چی هستن؟
هیچی، چند تا اسم معمولی. بدینشون به من، اینطور بهتر. مرسی، ما باید عجله کنیم، فردا چمدونا رو خواهیم بست. ایزل هوهباد وظیفه خودش رو انجام داد. ما به مالورکا خواهیم رفت.
به مالورکا؟
کمی آب و هوای دریای مدیترانه برامون مفید خواهد. خب حاضرید؟ دیکته میکنم. خانم ها، آقایان، در آغاز وظیفه خودم میدونم که محل وقوع این داستان تا اندازه عجیب و غریب رو که قسم میخورم 100% حقیقیه براتون تشریح کنم. البته چندان بی خطر نیست که انسان داستان‌های حقیقی تعریف کنه، چون هرچه باشه ممکنه یک پلیس و یا حتی یک دادستان در بین شنوندگان حضور داشته باشه. اما با وجود این، از اینکه به حقیقی بودن داستان اعتراف می‌کنم ترسی ندارم، چون کاملاً مطمئن هستم که شما داستان حقیقی منو باور نخواهید کرد، و یا اقلن ظاهراً اونو باور نخواهید کرد، چون محرمانه بگم همه شما، حتی اون دادستان و یا پلیس احتمالی هم، خوب میدونید که من فقط داستانهایی رو تعریف میکنم که واقعا اتفاق افتاده باشن. خب حالا خواهش میکنم کمی به مغزتون فشار بیاری و اتاق مبله‌ای از یک هتل بزرگ در نظر بگیرید.
نمایش غروب روزهای آخر پاییز رو شنیدید دوستان. با این امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا هفته آینده و برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره، گل صبح مجده دیدن یاره، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره، گل صبح. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار، گل صبح مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق خبر از تازگی داره. گل صبح خنده یه روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سال، روبرومی و دلم تنگ توه. صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره، حال و هوای زندگی